خود دیگه سنی بوده. حضرت که 4000 تا داره، ای 4000 تا 70 تا شیعه پیدا می‌شدن، خب قیام می‌کرد حضرت. 4000 تا شاگرد داشت که همشون شیعه، همشون سنی بودن الا مخرجه بدری. و الا اگه تو بین 100 تا شیعه پیدا می‌شد، مدینه رو یه دقیقه می‌گرفتن. تمام می‌شد میرن. شاید کار می‌کردن، نمی‌شد. ما تو خیلی مظلومیت وجود داشته اون موقع. در یک خفقان شدیدی بوده. فقط امام ائمه ما مسون بودن، اونم به خاطر حادثه کربلا. یعنی امام صادق صلوات الله علیه و آله رد میشد، نمیتونستن جسارت کنن بزنن دعوا را بندازن. کافی بود رد میگرفتن، کی میرسونه آقا امام صادق، بیرون میگرفتن یه گوشه دخلش میبردن، شهید میشد. خیلی پیچیدگی اون موقع وجود داشته. بله. مثلا الان 4000 تا از اصحاب فقه حضرت بودن، غیر اصحاب علوم دیگه، رشته های دیگه هم داشته حضرت. بله. جانم مخفی میکرد، تقیه اقد شدید بوده، مخفی میکردن. تا زمان آقا امام صادق قبر امیرالمومنین مخفی بود 100 سال، هیچکی نمیدونست قبر امیرالمومنین کجا. حضرت معلومش کرد که این دعای القمه که بعد زیارت عاشورا میخونید هست، نخوندید حیفه. زیارت عاشورا بدون دعای القمه، ها، بدون دعای القمه مثل عزاداری امام حسین بدون شورشه، انگار آدم هیچ کار نکرده. باید حتما این شوره بیاد، دعا القمه اومد جواب میده. زیارت هر زیارت عاشورا 40 روز خوند نتیجه نگه، بدون دعا القمه نخونده، دعا القمه بخون درست میشه. این دعا القمه مال خود زیارت عاشورا نیست، دعا القمه مال وقتی است که حضرت صادق صلوات الله سلام و علیه قبر امیرالمومنین رو منکشف کرده برد با القمه حضرمی، رفتن سر قبر امیرالمومنین زیارت کردن، دعا رو خوندن و اینها. بعد برگشتن به سمت قبر آقا ابا عبدالله هم یه زیارت. امیرالمومنین یادشون داد که بالاخره هر جا میرن، بله، این حسین کیست که عالم همه دیوانه است. از اونجا یه زیارت خوندن برای ابا عبدالله، بعدم دوباره برگشتن ادامه زیارت امیرالمومنین. دعای القمه مال اونجا. بالاخره خفقان خیلی شدید بود اون موقع، شیعه میگرفتن تیکه پاره میکردن، نمیموند کسی شیعه. لذا هم اینجا یه قانونی دارن اهل تاریخ و رجال و تراجم، میگن کافیه تو اون عصر خفقان اگر هر کی سکوت کنه نمیتونیم بگیم شیعه نیست. چرا؟ چون خفقان بالا بوده. بعد توی عصر خفقان کافیه یه جمله بگه که بوی شیعه بده، این قطعا شیعه است. چون ائمه یاد میدادن اصحاب رو که اگر جاش رسید ناسزا به ما هم بگید، باید بگید که نکشنتون. چرا؟ چون الان بقاء تشیع به شماست. امیر المؤمنین صلوات الله سلامه در جنگ صفین میدیدن بعضی ها رو میزنه بعضی ها رو نمیزن، میومدن جسارت میکردن، شمشیر میزدن دفاع میکردن، نمیزن. گفتن آقا چرا نمیزنی؟ میگفت در اصلاب شیعه میبینن اقد نسل شیعه قحطی شده، اینا باید بمونن بله شیعه نابود میشه. اقد خفقان. قاضی نورالله ششتری در قرن شش، در قرن هشت فقط لو رفت شیعه. قاضی لقب فقهای اهل سنته. این در هند قاضی القضات بود، مجتهد و مفتی اهل سنت بود تو هند. شک کردن که شیعه است. این وزیر خبیث ملعون اومد پیش ایشا که ای شیعه است. پیش کن بابا پر بابا چی میگی تو؟ هی خوند و خوند و خوند و خوند تو گوش ایشا، ایشا را شک کرد. خادمی گذاشتن برای قاضی نورالله، 8 سال خدمت کرد قاضی نورالله تا دیگه شد منای منا دیگه. قاضی رو شک نداشت به این خادمه، این موسادی تو رو آدم تربیت میکنه. گذاشتنش دیگه قاضی شک نمیکرد. یه روز بهش گفت که این گنجه کتاب برو بیار من بنویسم، مینویسم. یعنی دیگه کاراش کرده بود، اومده بود خونه کتاب آورد. چیه کتاب؟ مجالس المؤمنین فی شیعه امیر المؤمنین علیه السلام. این کتاب رو داشت مینوشت، این خبیث ملعون بلند کردی کتاب برد دست حاکم داد، معلوم شد چیه. گرفتنش زنده زنده دستا رو بریدن، پاها رو بریدن، دماغ، زبان، لبها تک تکش کردن، زنده زنده تک تکش کردن، آتیشش زدن، خاکسترم به آب ریختن. اینقدر اوضاع قرن هشته ها. لذا اونایی که اهل تحقیقه اینا میگن که نمیشه به ایراحتی بگی مثلا یه کسی تو شعرش مثلا مدح ابوبکر کرد اول شعر. ها؟ حالا نمیشه به ایراحتی صرف اینکه کسی یه مدح ابوبکر کرد بگن سنیه. اما او طرف کافیه یه دوتا مدح برای حضرت زهرا و امیرالمومنین بگه، میگن این دیگه احتمال خیلی زیاد هست، چون تو بلبشویی همین که مدحی بر کنه خیلیه، بتونه حرف بزنه خیلی. خدا رحمت کند استادون الاعظم حضرت آیت الله العظمى بهجت، ایشون سر درس دو نفر را اثبات کرد، اثبات میکرد و دفاع میکرد که شیعه. من یکی رو شنیده بودم، دیگری رو اصلا نشنیده بودم، دیدم دفاع میکنه ایشون که محکم اینا شیعه بعد و تقیه میکردن، یکی محی الدین عربی، یکی ابو حامد غزالی، همین غزالی معروف صاحب احیاء العلوم، صاحب تحافظ الفلاسفه. من در مورد محی الدین شنیده بودم، دعوا هست، بله یه عده میگن شیعه، یه عده میگن سنی، مثلا تو اون مجالس المؤمنین قاضی نورالله اسم محی الدین میاره، میگه یکی از شیعیان دارم؟ بله هست، من خونه دارم دو جلد تیکه تیکه. همه اول ادبا، اطباء، ادباءش، ادباء عالم اسلام که شیعه بودن، اطباء عالم اسلام که شیعه بودن، منجمین عالم اسلام که شیعه بودن، ریاضیدان ها، صوفیه و عرفا، فقها، همینطور یکی یکی دست دسته شمرده اومده جلو، باب باب کرده، مجالس المؤمنین، مجلس مجلس، هر مجلس تابع علما یک علم نشون داده شیعه. مثلا این آقایی که شما میشنوید و میبینید میگن هم سنیه، میگن هم مثلا چجوریه، زمخشری، جارالله زمخشری از ادبا، صاحب کشاف فی تفسیر مشکلات القرآن، ها زمخشری، زمخشری در پایان استادمون آقای سبحانی میفرمود این را، میگفت در پایان کشاف زمخشری یک قصیده بلند بالایی داره زمخشری، شروع کرده فرق را یکی یکی گفته، بعد هر فرقه را گفته ذمش کرده، اما ذم علمی، نه ذمی که دعوا را بندازه، گفته این چه فرقه ایه که فلان جاش اینطوره و فلان فتواش اینطوره و فلان فتواش اینطوره و فلان فتواش اینطوره. دومی گفته و سومی گفته، چهارمی گفته، بعد که تمام کرده بعد شیعه رو گفته، گفته و الماشیه که اینطور است و اینطور است و اینطور است و اینطور است و اینطور. ایشون میگه اگر کسی اینه ببینه عادی قطع میکنه که ایشی هست، سیاقش یه طوریه جانم، اور صوفیه که اصلا جیر دیگه ای دارن، صوفیه اول ما اسلامشون رو باید اثبات کنیم، تو بعضا کافر میدونن اینا رو، بعد اسلام ببینیم حالا اینا شیعنی ها سنیه. یا مثلا در مورد کی داره، بذار براتون یه عبارت دیگه بگم، یکی که از اینهایی که ما هم میگیم توهین هم کرده، فخر رازی. فخر رازی در تفسیری داره به نام تفسیر کبیر، تفسیر فخر رازی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توشه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو تفسیر فخر رازی نوشتن. فیزیکدان بوده؟ نه اینطور. منجم بوده؟ نه اونطور. ریاضیدان، فقیه، فیلسوف، ادیب. ادبا میگن از جمله مهمترین تفسیر ادبی قرآن تفسیر فخر رازی. علماء علوم طبیعی میگن طبیعیات قرآن تو تفسیر فخر رازی. هر کی علوم غریبه هم توشه. همه چی توشه. این فخر رازی در مورد هر آیه که میرسه، این سید مصطفی پسر امام تفسیرش شکلش مثل تفسیر فخر رازیه، تفسیری داره که هشت جلد نرسیده، هم خدا رحمتش کنه تمام کنه، اما تو هر آیه که وارد شده دقیقا مثل فخر رازی، به منهج فخر رازی، اول از حیث ادبی، بعد از حیث چیه، حیث مختلف این آیه رو مورد بررسی قرار داده. سن فخر رازی اولین کسی بود که در این اون آیه نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال و کل به هم باستون زراعیه بلبسید، اون آیات داستان سوره داستان اصحاب کهف، فخر رازی با یه سری تاقدیس نابدیسا و سینوس کسیناس و ایه چیزا پیدا میکنه که این قاری که اصحاب کهف درش بودنه باید تو نیمکره شمالی باشه یا جنوبی، بعد هم کجا باشه کجا باشه کجا باشه، تو این محدوده است خلاصه، و بعد امروز باستانشناسا گشتن تقریبا قاطع شدنه که غار اصحاب کهف فلان غاره، که فخرازی اون موقع آدرسش از سر محاسبات داده بوده که باید مثلا تو ای کوه باشه، شرایطش اینطور باشه، یه چیز عجیبی بوده، نبوغش عجیب بود. این فخرازی در تفسیر سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم که بحث میکنه، از حیث لغت بحث میکنه، از حیث علوم غریبه و علوم جدیده و همه چی عرفانی فلسفی، میرسه به اینجا از حیث فقهی. بحث فقهی بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم چیه؟ دو تا بحثه. بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم که قدم تو سوره هم هست، اما بسم الله الرحمن الرحیم سایر سوره ها تو سوره هست یا نه؟ یکی اینه، یکی این که این بسم الله الرحمن الرحیم در نماز باید جهرن خونده بشه یا اخفاتن، اینه دیگه. خب شیعه قائل به جهره در عده از صلوات، اون روایت حضرت آقا امام حسن عسکری هم یادتونه دیگه که علامات مؤمنه خمسون الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، که حمدش کردن به جهره در نماز. فخر رازی اونجا اقوال رو میگه یکی یکی بررسی میکنه تا میرسه به اینجا، میرسه به اینجا حدود فکر کنم نمیدونم 7 تا 12 تا 15 تا دلیل بر قول به جهر میاره خلاف لکل عامه. بعد الدلیل السابع عمل الاصحاب و عمل علی ابن ابی طالب. خب علی رو چرا جدا کردی از اصحاب؟ سنی باشی میگه عمل الاصحاب، عمل الاصحاب و عمل علی ابن ابی طالب موافق لمذهبنا، پس معلوم میشه خودش این دیگه قول جهر رو قبول کرده. و من اتخذ علی امام لدینه فقط استمسک بالعروه الوثقا. این عبارت رو اونم تو او خفقان، فخرازی قرن 6 بوده، قرن 7 بوده، من گفتم قاضی نورالله قرن 8 کشتن اینطوری. خلاصه یه عده هم از این چیزا قائلن، بالاخره این هم اهل سنت و پدر ما رو در آوردن. با توجه به این توضیح یکی که دیگه معلوم میشه، جاهایی که احکام شیعه احکامی هن که احکام فقهی احکام اجتماعی هن، یعنی احکامی هن که برمیگردن به محیط های اجتماعی، مثل نماز جماعت، مثل نماز جمعه، مثل مثلا احکام معاملات خرید و فروش و مرافعاتمون، قضاءمون، در این موارد احکام و روایاتی رو که میخواییم معنا کنیم اول باید روایات عامه رو ببینیم درشون. چرا آقای همسی ها؟ چون محیط مثل اونا بوده، اجتماع اونا شکل دادنه، ما تو ظرف اجتماع اونا مهمان بودیم، روایاتمون تو اون فضا اومده، معمولا مقابل با اوناست. اینم باز از ابتکارات محقق بروجردیه، مثلا مرمای بروجردی میدیدید یه جاهایی میومد روایت ها رو میذاشت کنار هم دیگه، بعد میزدن تو سر خودشون اصحاب، بابا این روایت مشهور قدما ما، آی بروجردی میگفت من بهش عمل نمی کنم، میگفتن بابا همه علما فتوا داشتن، میگفت من نمیدونم. گفتن چرا؟ میگفت اینا حواسشون به عامه نبوده، این روایت موافق با عامه است به خاطر قرینه ظاهر روایات فقهی ما در مقابل فضا، چون فضای اهل سنت بوده روایات ما تو اون محیط دارن طرح میشن، باید محیط رو شناخت تا بعد بفهمیم این روایت چجور باید معنا بده.